أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر وموفق ومعين. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. هدیه به پیشگاه مطهره و منوره عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها صلواتی رو هدیه کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحثی رو در شبهای گذشته محضر سروران خودم تقدیم کردیم که از سه حرف امر تشکیل می شد، اما از لحاظ معنا و مضمون مطالب فراوان سترگ و بزرگی در اون نهفته است. کلمه امر که در میان اهل بیت علیهم صلوات الله و شیعیانشون هم در زمان حضور و هم در زمان غیبت کلمه رمزی است که ابعاد فراوان و وجوه گوناگونی دارد و در شب‌های گذشته به برخی از وجوه اون اشاره شد. یکی از مهمترین وجه های کلمه امر که در دو شب گذشته بهش پرداختیم، تلاقی، ملاقات و دیدار شیعیان با یکدیگر در دوران غیبت است. خاصتا در دوران ما یکی از موارد احیای امر جلسات شیعیان و محبین گرداگرد هم و آنچه که بین اونها رد و بدل می شود، کلام اهل بیت، حدیث از اونها و به نام و یاد اونها بودن است. روایاتش تقدیم شد و گذشت. یکی دیگر از ابعاد او گریه بر مصائب اونها و عشقی که بر رنجها و مأساتی که بر اونها رفته است حکایت از احیای امر اهل بیت داشت. بحثی که امشب تقدیم میکنم بحثی است که باز بعد دیگری از امر رو برای شیعیان ائمه هدا علیهم صلوات الله تبیین کردن. روایت زیبایی است از وجود مقدس و نازنین امام صادق صلوات الله و سلامه علیه. روایت از این قراره که شخصی محضر حضرت رفت و پیرامون این که در این مجالس ما چه کنیم، امر به ملاقات شیعیان رو فرمودید، جلساتی که گرداگرد هم جمع بشن رو هم بیان کردید، فرمودید حدیث ما رو بگید، این حدیث گفتنها به چه صورت است، چگونه است. آقا فرمود، این عبارت اینه، فرمود که ابتداءً با این جمله آغاز کرد، فرمود رحم الله عبدن احیا امرنا، خدا رحمت کنه کسی که امر ما رو احیا کنه. همین ابتدا به ساکن آقا اینو فرموده. او شخص سوال کرد که فقلت له و کیف یحیی امرکم، این امر شما چجوری احیا میشه؟ بالاخره احیای امر که دیشب عرض کردیم یعنی رسیدن و مراقبت از شجره طیبه امامت چگونه است؟ آقا اینجور پاسخ دادن، قال یتعلم علومنا و یعلمها الناس، هم در این مجالس یاد بگیرید علوم ما رو هم به همدیگه یاد بدید. یعنی احیای امر به تعلیم و تعلم است. باز بعد جدیدی از امر برای ما منکشف شد امشب. امر اهل بیت یعنی یاد گرفتن علومشان و یاد دادن به هم. این عبارت معروف که بارها و بارها و بارها شنیدید اینجا آمده که آقا فرمودن لو علم النام و لو علم فان الناس لو علم محاسن کلامنا لتبعونا. اینجاست مال این روایت. آقا فرمودن اگر مردم محاسن کلام ما رو بشنون تبعیت میکنن. شما نگران نباشید که آقا مردم الان دین گریز شدن، مردم دین زده شدن، آی چه کنیم برنامه فرهنگی بنویسیم چه؟ نه آقا نیاز نیست. امام معصوم همه اینا رو پیش بینی کرد، فرمود شما مجلس بگیر، دوره هم جمع بشید، علوم ما رو یاد بدید، علوم خودتون نه، آنچه به ذهن شما میرسه نه، علوم ما. برای همین شب اول عرض کردم تو این مجالس آفت مهم این جلسات این است که سخنران یا خطیب یا هر کسی که بر منبر قرار میگیره به خودش اجازه میدهد حرف غیر خدا و پیغمبر بزنه. این دینگوریزی میاره، چون حرف ما درش هدایت نیست، درش ممکنه غرضه، درش گاهی مرضه، گاهی حب و بغض شخصیه، گاهی عدم فهمه، گاهی فهم ناقصه. شما کلام اهل بیتو بگید ببینید حضرت فرمود دیگه، یعنی روشنه، کلام ما رو بگید تبعیت پشتش میاد. این کلام ما رو گفتن و تبعیت پشتبندش تضمین امام داره. ولذا شما خودتون همه عزیزانی که اینجا هستن شهادت میدن، مستحضرید، ما در همین گذشته نه چندان دور جلساتی داشتیم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حاجی مجتبی تهرانی اعلی الله مقامه شریف، شما اونایی که حالا رفتن یادشون، اونایی که نرفتن احتمالا فیلماشو دیدن، خب عالم مجتهد شناخته شده اهل تقوا، امکان نداشت بشینه رو منبر الا اینکه یک کتاب حدیثی در مقابلش، شروع میکرد حدیث میخواند، روایت میخواند، تعریف میکرد، تبیین میکرد، تشریح میکرد، توضیح میداد. جلساتش دائما پر از جمعیت بود و آثار وضعی داشت. کی فهمیدیم؟ وقتی از دستش دادیم رحمت الله علیه، مثل امروز. نیاز نیست اس بیارم، اما اسامی درشت رو عرض میکنم. مرحوم آیت الله زیابادی رحمت الله علیه در منطقه شمیران، اونایی که پا مجلسش بودن دیدن، یا آیه قرآن میخوان یا روایت میخوان. بنا این است که این مجالس در صورتی احیا میکند امر اهل بیت را که از کلام خودشون مستخرج باشه، نه از کلام ما. از کلام ما بشه تعبیر استاد ما رحمت الله علیه مرحوم آیت الله خوشبخت، که او هم یکی از این مصادیق بارز بود، میگفت هر جا ما اوستایی کنیم خدا به خودمون واگذار میکنه، میگه اوستا من نیستم، باشه شمایی، بسم الله برو ببین چی میشه. ما دیگه شاهد بودیم جوانهای کثیر و فراوان، خود حقیر یکی از کسانی بودیم که از نوجوانی محضر مرحوم آیت الله خوشبخت بودیم تا زمانی که از دنیا رفت، نزدیک 18 سال. خب برای یه جوان مثلا سوم راهنمایی چه جذابیتی میتونه داشته باشه یه پیرمرد مثلا 60 ساله 70 ساله، جز این نیست که او کلام اهل بیت رو میگه و تبعیت میشود. نه، او کلام اهل بیت تبعیت میشه، حرف از دهان کسی خارج میشه که دائما از قرآن و عترت و ثقلین حرف میزنه، طبیعتا احیای امر، احیای امر باشه در دیگران احیا خواهند شد، هم امر اهل بیت احیا میشه، هم ما احیا میشه. مرحوم آیت الله حق شناس همینطور، مرحوم استاد و مرحوم آیت الله مجتهدی همینطور، و دیگرانی که از قدما شاید ما یادمون نیست، شما یادتونه، عزیزان بزرگواری که عمرشون رو در راه بیان احکام و روایات اهل بیت و آیات قرآن سپری کردن، عاقبتش هم دیدن، جوانانی که تربیت شدن، جوانانی که رشد کردن، خود مرحوم از تمام رحمت الله علیه یکی از مصادیق بارزشه. لازم وجود مبارک حضرت این گونه فرمود محاسن کلام ما رو بگید تبعیت میشیم ما، شما نگران چیزی نباشید. و این داستان امروز حکایت از همین دارد که مجالس محافل، یا آقای گوه من مسائل روانشناسی رو منبر میگم، گفتم خب نداره شما با بالاخره روانشناسی حتما. گفت نه من طلبم، ولی مباحث روانشناسی جواب میده. گفتم شما طلبه این مردم، به اعتماد طلبگی شما پا ممبر شما میشینن، ولی روانشناس بودی شاید خیلی ها نمی اومدن. اون نواز جواب میده. قصه ای مطرح شد داره که مفصله، نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم. اما بعدهای همین آقا پیش من اومد گفت آقا یه اشتباه بزرگی ما کردیم که این مطالب اونجا نقل کردیم، یه حادثه بدی افتاد که حتی که جانش رو از دست داد، و اون میگفت به واسطه این است که این اشتباه بزرگ ما کردیم رو منبر آقا کلام اهل بیت قرآن اطرت، غیر از این نخواهد بود. لذا فرمود احیای ام به اینه. بعد جالبه در ادامه روایت این شخص میگه آقا جون یه جمله‌ای ما شنیدیم از جد شما که فرمود من تعلم علما لیماری به السفها، اگر کسی علمی رو یاد بگیره که با سفها و نادونا فخر فروشی کنه، با علما مباهات کنه تا مردم بهش رو بیارن، لیقبل به وجوه الناس الی فهو فی النار، این در آتشه. خب اگه ما بریم توی مجالس حدیثیات بگیریم، این حدیث رو میخواییم برای جاهلا بخونیم، شاید معنای فخر فروشی بده. بریم پیش علما این حوادث رو بگیم، شاید معنای مباهات باشه. اگر هم به مردم بگیم، مردم به ما رو میارن، خب فی النار، این مرد در آتشه، اینو چیکار کنیم؟ آقا فرمود جد من درست فرمود، صدق جدی علیه السلام، اما معنای سفها رو تو اشتباه فهمیدی. افتدریم من سفها، میدونی سفها کیان؟ فقلت لا یا ابن رسول، نه نمیدونم. قال هم قصاص و مخالفین. یه کلید واژه رو امشب بعد براتون باز کنم، یه روایت دیگه هم راجبش دارم. یه پدیده‌ای بود آقا در زمان اهل بیت تحت عنوان قصاص، قاف صاد صاد، از همون قصه گو میاد. این قصاص کسانی بودند که در زمان اهل بیت علیهم صلوات الله جزء اهل سنت محسوب میشن، یعنی شیعه نیستن. نه تنها شیعه نیستن، قصه پردازن، یعنی منبر میرن اباطیل تحویل مردم میده. حرفایی که میزنن نه در قرآن است نه در روایات. این که من دارم عرض میکنم این یکی از نکات تلخ گاهی جلسات امروز شیعیانه، چون تجربه شده. قصاص و مخالفینا کسانی بودن که در برابر اهل بیت دکان میزدن، منبر میرفتن، جلسه آراسته میکردن، اباطیل سرهم میکردن، قصه میگفت. نه در قرآن این قصه آمده بود، نه در سیره رسول خدا بود، نه در سیره اهل بیت بود، سرهم میکرد. آقا خود این یه فنه ها، اینم به شما عرض بکنم یه هنره. آدمی که قصه پردازی کنه که نه سر داره نه ته داره نه مأخذ داره، این خودش یه هنره. برخی از بزرگان اهل منبر که حالا اسمشون نمیارم، اینا انقدر در منبر، من توی یه جلسه خصوصیشون بودم، یکی از این آقایون گفت، از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، آدم شریفی بود، یک ایشون گفت آقا شما یک کلمه به من بگو، من برای این یک کلمه 45 دقیقه منبر میرم. گفتم آقا این یک کلمه اگه یک کلمه باشه که تو روایات و قرآن نباشه چی؟ گفت من کارم بلدم. این هنره، اصلا قصه پردازی هنره. اینجا امام علیه السلام فرمود اون سفهایی که در روایت آمده، یعنی قصاص مخالفین یا اهل سنت اونا، ولی اگر کسی نادان باشه اهل علم نباشه در میان شیعیان شما براش روایت بگی، این مایه رشد هم توه هم اوه. خدا حضرت فرمود همین روایته، فرمود احیای امر ما به تعلیم و تعلم علم ماست. حالا اگر یه عده‌ای از شیعیان عالم نبودن به مسائلی، تو براشون حدیث گفتی، این فنار نه، اون سفها که جد من فرمود یعنی قصاصین از اهل سنت و عامه. این یک. دو، اون مباهات علما که در روایت بود فقال هم علماء و آل محمد علیهم السلام الذين فرض الله طاعتهم و اوجب مودتهم. اتفاقا اگر به علمای آل محمد کلام ما رو بگید، مطالب ما رو بگید، کسانی که عالمن، کسانی که دانشمندن و آشنان به معارف ما، تو اگر این احادیث رو یاد بگیر به اونها بگی، که اتفاقا مایه فخر و مباهات این علما، منظور علما ماست نه علمای دیگران. بله به علمای دیگران بگی اثر نداره. شما دقت کردید وقتی پیش یک عالم بزرگوار و برجسته میرید، یه معرفت یاد گرفتید، داره بو تعریف میکنید، تبیین میکنید، او به شما احسنت میگه، باریکلا میگه، آفرین میگه، شما رو که دعوا نمیکنید که میگه آفرین که اینو بلدی، باریکلا که میندی، تشویق میکنه شما رو. و بعد حضرت فرمود اون ناس که در روایت گفت که مردم به سمت تو میان، لیقبل به وجوه الناس الی، آقا فرمود میدونی چیه؟ گفت نه. قال یعنی والله بذالک ادع الامامه به غیر حقها. اون مردمی که میرن پیششون ادعای امامت میکنن، ادعای مرید و مرادی میکنن. یکی از آفات تلخ امروز در جوامع شیعی همین مرید و مراد بازی هاییست که هست. برای اونا بله، بله، اگه شما حدیث میگی مردم مریدت بشن، فناری دیگه، تصریح دیگه، در آتش. اما اگر حدیث به مردم میگی اونا یاد بگیرن، تو هم بهره ببری، این نه، اب نداره. اما اگه میخوای مرید جمع کنی، بله، جدم درست گفت، اگه دنبال اینی که مردم سمتت بیان. من اینو نمیشه هر جایی عرض بکنم، حالا اینجا خیلی سریع عرض بکنم. یه آقای اخیراً خیلی منبرش هم گرفته، البته معمم نیست، الحمدلله معمم نیست، خیلی منبر خوبی هم داره. من حالا صحبتش گوش کردم، جالب بود برای خودم، جالب بود. ولی خب یه حرفایی هم داره دیگه، یه حرفای عجیب غریبی داره که من چون یه ذره کار کردم تو روایات، گشتم پیدا نکردم. با خودم گفتم این یه آفتی احتمالاً خواهد داشت. من یه شهرستان یه جا دعوت شدم یه سالی، یه دهه، به من گفتن آقا دهه قبل اون آقا دعوت بوده اینجا. گفتم خب الحمدلله، ایشون هم منبر خوبی داره. کجا منبر خوبی داره، خیلی هم مرید داره اینجا تو این شهرستان ایشون، ولی یه اتفاقی افتاده، من نمیدونم چی بگم به شما. گفتم چی شده؟ گفت من میزبان این آقا بودم در این دهه. خدا خب، خدا قبول کنه از شما میزبانی کردید از یه عالم دینی، عالم اهل بیت. گفت نمیدونم عالم اهل بیت هست یا نه. گفتم چطور؟ گفت نخون نمازشون تو این ایام. گفتم میشه آقا، شما ندیدی؟ گفت حالا من صبح رو دیدی؟ گفتم شاید مثلا من ندیدم. ظهر و عصر رو من چک کردم، مغرب عشا رو چک کردم، دیدم نخوند این آقا. گفتم مگه میشه؟ گفت پرسیدم ازش، پرسیدم که آقا شما نخوندید نماز، من تو این ایام خدمت شما بودم. گفت آقا جون نماز دو رکعت بود، اونم آقام علی خوند. این حرفا چیه؟ کدوم نماز؟ عجب. یعنی شما میبینید طرف خیلی هم قشنگ صحبت میکنه، خیلی هم زیبا روایت هم میخونه، اما این دنبال مرید بازیه، اولیات تشیع رو نداره این. گفتم آقا خودت پرسیدی، خودت شنیدی؟ گفت خودم پرسیدم، خودم شنید، خودم چک کردم، نخوند آقا این نماز. گفتم حرامه اگر شما دفعه دیگه ایشون دعوت کنی. گفت نه من که خب حتما نمیکنم، ولی ایشون خیلی جاها داره حرف میزنه، خیلی میره منبر میره. بنابراین بله، کسی روایت خانی کند، مرید جمع کنه، بله. یادم نمی رود مرحوم آیت الله تبریزی اعلی الله مقامه شریف از مراجع قم، یه وقتی در یه جلسه ما که از اقواممون فوت کرده بود، از مشکوریای نجف در قم، ایشون آمد برای نماز میت. من یه طلبه شاید پای دو سه بودم، ملبس نبودم. ایشون نماز خواند، بعد از نماز رفت سمت دفترش. خب من اون موقع تهران درس می‌خوندم، مرسای مجتهدی بودم، خیلی با قوم آشنا نبودم. دیدم احدی پشت ایشون حرکت نکرد بره استقبال ایشون. پیش خودم هم گفتم این شاید این اینا مثلا رعایت ادب نکردن، این عالم برجسته مرجع رفت کسی پشت سرش نرفت. به عقل خودم گفتم من پشت سر ایشون میرم مشایعتش کنم، استقبالش کنم تا به دفترش. یا منزلش نزدیک بود. پشتر ایشون حرکت کردم، شاید چند قدم که ایشون رفت متوجه صدای کفش من شد. با اون هیبتی که داشت رحمت الله علیه جوری برگشت رو کرد به من، منم ترسیدم جا خوردم. گفت کاری داری؟ گفتم نه آزو کار خاصی ندارم، خواستم که ادباً پشت سر شما یه چند قدمی بیام. گفت نشنیدی اون روایت را؟ روایتش هست، روایت معروفی هم هست که اگر کسی صدای کفش پشت سرش بشنود و به خودش مباهات بکنه اهل دوزخه. خواهی من اهل دوزخ کنی؟ گفتم نه والله، من فقط قصد احترام. گفت سوال داری بپرس، نداری برگرد. گفتم ندارم. گفت برگرد. نمیذاشتن کسی پشتش رو راه بره. اهل تقوای محذب نه تنها مرید باز نیستند، مرید پرانند. نه صداوت دیگه، من دارم روایت برای شما میکنم. لذا امام علیه السلام فرمود احیای امر ما به این است، در جلساتتون احادیث ما و روایات ما و علوم ما رو یاد بگیرید، یاد بدید و دوچار اون سه مطلب هم نشید که اون سه مطلب فنار. اما نه، اگر شما دارید به اهل شیعیان و محبین ما میگید که احتمالاً کم اطلاعاً، این اتفاقاً خوبه. به علمای ما بگید عالیه، مرید بازی نکنید، عالیه. در غیر این صورت نه، نگید، لازم نیست. لذا در روایت بعد امام صادق صلوات الله و سلام فرمود حدثوا عنا بلا حرجه، از ما حدیث نقل کنید مانعی هم ندارد. پشت بندش فرمود رحم الله من احیا امرنا. ببینید هر روایتی میخونم این عبارت توش هست، عبارت قبلی هم بود. در روایت قبلی آقا با همین شروع کرد، خودش توضیح داد، اینجا حضرت با این پایان داد. فرمود حدیث از ما بگید، مانعی نداره حدیث بخونید. بله حدیث رو باید از کتابهای معتبر خواند، این مانعی نداره. نه هر حدیثی، حدیث از کتاب‌های معتبرشیه، اصول کافی، فروع کافی، من لا یحزر، اسائر الدرجات، کتاب‌های معتبر برش کنند. بنابراین احیای امر در این بعدی که امشب تقدیم شما داره می‌شود، بعد تعلیم علوم اهل بیت و تعلم اون به دیگرانه، چنانی که در روایت بعد امام باقر صلوات الله و سلام علیه فرمود رحم الله عبدا احیا العلم، خدا رحمت کند هر کس که احیا کند علم را. فقیل و ما احیاءه، علم چجوری احیا میشه؟ قال ان یذاکره به اهل الدین والورع، که شما با اهل دین و اهل تقوا اهل مذاکره باشید، اهل گفتگو باشید، کلام ما رو به همدیگه منتقل کنید. لذا در روایت بعد دعائم الاسلام امام صادق تبیین کرد این کلام پدر رو، فرمود رحم الله امرأن احیا امرنا، دوباره این عبارت رو به کار برد. فقیل و ما احیا امرکم، آقا جون یبن رسول الله احیا امر شما به چیه؟ فقال تذکرونه عند اهل العلم و الدین و اللب، در محضر اهل علم، در محضر اهل دین، در محضر اهل خلد، اهل خرد و عقل، تذکر و یاداوری کلام ما اهل بیتو کنید. این خیلی عالیست برای شما، این احیای امر ماست. لذا خیلی عالیش، عالی می شود اگر ما این جلسات مثلا تلاوت قرآن که در ماه رمضان داریم، خیلی هم جلسات خوبیستی، دور هم می شینیم یه جز قرآن می خوانیم، یا همین بعد از نماز یه صفحه قرآن می خونیم. یکی از اتفاقات همین حدیث خوانی باید باشه. من آروم عرض می کنم محضر شما، ولی این اتفاق اتفاق بزرگیست. اهل سنت در برابر قرآن که خب خودتون میدانید چقدر مسلطند و حافظ قرآنند، البته به ظاهر الفاظ، اما در حدیث هم دارن کار میکنن. ما امروز جلساتی از اینها مشاهده میکنیم، همین در سیستان بلوچستان خودمون، تحت عنوان ختم بخاری، صحیح بخاری که از کتابهای معتبر اهل سنت است در روایت، خودشون میگن تالی تل به قرآنه، در ماه رمضان از اول تا آخر ختمش میکنن، ختم بخاری بهش میگن. اون وقت اگر طلبه‌ای پیدا شد که هنوز یه بار اصول کافی، نه فروع، نه روزه، فقط اصول کافی اگر طلبه‌ای پیدا شد که فقط یه دور اصول کافی رو خونده باشد، شاید من به شما بگم از تعداد انگشتان دست بیشتر نباشه. یه بار اصول کافی رو. حالا این که طلبه است، مردم که جای خود ده. خب این احادیث برای چی آمده؟ مگه ما نفرمود پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و اترتی. بعد تضمین بعدشو نگاه کنید، من بین شما دو چیز گرانبها رو گذاشتم، قرآن و اترتم. ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا، اگر به این دوتا متمسک بشید ابدا ضلالت و گمراهی در اون نخواهد بود. ابدا تضمین رسول خدا. و جالب حدیث ثقلین حدیثی است که هم شیعه و هم سنی معتقدن که این روایت از دولب رسول خدا صادر شده، یعنی متواتره. همشون قبول دارن حدیث ثقلین، همه قبول دارن، شیعه و سنی. خب الان قرآن که خب جای خودش، اطرت چجوریه؟ ما اطرت از کجا باید اخذ کنیم، یاد بگیریم، به اون متمسک بشیم تا ابدا گمراه نشیم؟ جایگاهش کجاست؟ همین جلسات، همین منابر. حالا اگه این جلسات خالی از روایت شد چه کنیم؟ نه تنها تبعیت درش نیست، نه تنها احیای عمد درش نیست، بلکه دوچار قصاص مخالفینا میشیم. قصاص مخالفینا یه روایت همین الان براتون بخونم که وعده کردم. ببینید اینا کیان. روایت از وجود مبارک و نازنین امام صادق است صلوات الله و سلام علیه. ان عباد ابن کثیر قال، میگه آقای عباد ابن کثیر میگه قلت لابی عبدالله علیه السلام، رو کردم به امام صادق سلام علیه، عرض کردم که انی مررتو به قاسن. این صلواتی خط بفهم. گویا من امروز رد میشدم یه قاسی دیدم. قاس یعنی قصه گوهای سنی. مررتو به قاسن یقصو، یه قصه گویی، یه داستان پردازی، یه داستان سرای سنی دیدم. و هو یقول، او میگفت هاذا المجلس الذی لا یشقا به جلیسون. او داشت به اون بیچاره هایی که پا منبرش بودن قصه پردازی میکرد اینجور میگفت، گفت هر کس تو جلسه من نشسته باشد بدبخت و شقی نمیشود. من اینو شنیدم. آقا گفت نظر شما چیه؟ فقال علیه السلام، آقا فرمود هیهات 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 از این حرف، استاههم الحفره. این حرفی که این زده حرفی است که این عبارت رو دارم براتون میخونم، ان لله ملائکتا سیاحین. خدا یه سری فرشته های سیاح داره. سیاح از سیاحت میاد، یعنی جهانگردن، اهل سیاحتن. سبل کرام الکاتمین، غیر از اون دوتایی که دارن اعمال ما رو می نویسن، غیر از اون دوتا یه سری فرشته ها هستن که اینا همجوری می چرخن تو عالم، گردشگرن، جهانگردن. فاذا مروا بقوم، وقتی از کنار قومی رد میشن که یذکرون محمدا و آل محمد علیهم السلام، که این جلسه و این جمعیت اسم پیغمبر و آل طاهرین او رو میارن، فقالوا قفوا فقط اسبتم حاجتکم، تا میشنون یه عده مشغول ذکر محمد و آل محمد، میگن آسب کنید، همینجا بشینیم، همینجا بشینیم ببینیم چه خبره. قفو فقط اسبتم حاجتکم، ما به حاجتمون رسیدیم. فیجلسون، میشینن تو اون جلسه. فیتفقهون معهم، میشینن و می مثل دیگرانی که دارن حرفا رو متوجه میشن، اونا متوجه میشن، میفهمن. فاذا قاموا عادوا مرزاهم، به به و وقتی که اون جلسه متفرق شدن رفتن خونه هاشون، این فرشته ها اینا رو نشون میکنن، میگن هر کدوم از اینا مریض شدن ما میریم عیادتشون. و شهدوا جنائزهم، به محض اینکه از دنیا رفتن اونا اولین کسایی هستن که میان تشییع جنازه اونها، کسانی که در این جلسات نشستن. و تعاهدوا غایبهم، حال غایبین اینها رو وارسی میکنن، هر کی تو جلسه نیست میرن اینا کجا رفتن. بعد آقا فرمود فذلک المجلس الذی لا یشقا به جلیس، هر کی تو این جلسه میشینه بدبخت نمیشه، شقی نمیشه، نه تو جلسه قصه پردازای اهل سنت، اون که به درد نمیخوره که. اگه اون یه همچی ادعایی کرده هیهات. چرا؟ چون تو جلسات اونها تنها چیزی که نیست از خدا و رسول و اهل بیت پیغمبر، حرفی از اینا زده نمیشه که. اگرم زده بشه اونی رو برداشت میکنن که خودشون دنبالشن، و الا اونی که مد نظر خدا و رسوله کلام اهل بیت علیهم سلام و الله به حقه. حضا فرمود هر کس تو مجلس شیعه بشیند بدبخت نمیشه. این روایتم بخونم عرضم تمام. حدیث از وجود مبارک امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه. خیلی روایت طولانیه، من اجازه بدید بخششو عرض میکنم. میگه حضرت، حدیث از امام صادق است اما راجع به امیر المؤمنینه، یعنی کلام امام صادق در وصف امیر المؤمنین. امام صادق فرمودن که خرجت انا و ابی حتی اذا کنا بین القبر و المنبر، امام صادق فرمودن من و پدرم رفتیم به سمت قبر و منبر، همون روضه رضوان، بین قبر پیغمبر و منبر پیغمبر اکرم. دیدیم و هوا به اناس من الشیعه، دیدیم یه عده ای از شیعیان نشستن اون گوشه. حضرت میگه فسلم علیهم، سلام کردیم بر اون جمع شیعیان. چون میدونید در مدینه در زمان اهل بیت ما سنیه، هنوز امام باقر، امام صادق علیهم السلام در مدینه ای میزیستند، خاصتا امام سجاد بعد از عاشورا، که اینا اصلا ارادتی به اهل بیت ندارن. رضا میگه یه عده ای از شیعیان و کنار روضه رضوان که دیدیم، پدرم به اونها سلام کرد، اونها جواب دادن. بعد حضرت فرمود انی والله لأحب ریاحکم، به خدا قسم بوی شما و همه شیعیان رو من دوست دارم، از بوتون لذت میبرم. و ارواحکم، ارواح شما، بوی شما، مجلس شما برای ما دلچسب و دلپذیره. روایت ادامه داره، ترسم وقت بگذره. این یه تیکش رو بگم که از امیرالمؤمنینه، عرضم تمام. مطالب دیگه حضرت میفرمایند زیباست، شاید فردا شب حالا بخشش رو گفتم چون حیفه. حضرت میگه اینجا امیرالمؤمنین رو مثال میزنه، میگه شما شیعیان بوتون طیبه، ارواحتون طیبه، ما شما رو دوست داریم. جدم امیر المؤمنین به قنبر اینجور فرمود، فرمود الا و ان لکل شیء دعامه و دعامت الاسلام الشیعه، هر چیزی در عالم پایه و ستونی دارد، ستون اسلام شیعه است. الا و ان لکل شیء ذروه و ذروه الاسلام الشیعه. ذروه، آقا این بالای محراب دیدید، این دوتا خط که به هم میرسن، اون نقطه بالای محراب بهش میگن ذروه، بالای گنبد رو میگن ذروه. آقا فرمود، امیرالمؤمنین فرمود هر چیزی یه ذروه ای داره، یه بالایی داره، ذروه الاسلام الشیعه، شیعه قله اسلامه، عرضم اینجاست. الا و ان لکل شیء سیدا، هر چیزی در عالم سیدی داره، آقایی داره، برتر و مهتری داره. و سید المجالس مجالس و شیعه، سرور مجالس، سید مجالس، مهتر و برتر مجالس در عالم، مجالسی است که شیعیان دور هم جمع میشن. که حالا روایت طولانی آشد پرداشت خوندم، اگر نشد دیگه طلبتون تقدیم میکنم، خودتون بعدم بخونید. روایت خیلی زیباست. این آقا مجالس شیعه است. این مجالس شیعه تجربه شده اصلا، نیازی به آزمون و خطا نیست، تجربه شده. اگر در این مجالس شیعیان دور هم جمع بشن، کنار هم قرار بگیرن، از کلام اهل بیت بگن، هم احیای امر اهل بیت است، هم تبعیت کلام اهل بیت است. و این مجالس هر کس درش قرار بگیره بدبخت نمی شود و سید مجالس در عالم همین مجالس شیعیان و محبین آل الله علیهم صلوات الله. امیدواریم خدای متعال به برکت این مجالس و محافل اولا عاقبت همه ما رو ختم به خیر بگردانه، ثانیاً و مهمتر از اون ما را از زمره کسانی که احیای امر اهل بیت میکنیم قرار بدهد انشاءالله. عرضم با این جمله ختم کنم، انشاءالله فیض آجا کامل کنند. این شبها، شبهای ورود کاروان اسرا به شام، اینقدر مصیبت درش هست که بسنده کردن به یک شب اجحاف در حق این شب هاست. اینقدر این مصیبت تلخ و سنگینه، من به همین یه جمله بسنده کنم. روایت بلندی است از امام سجاد سلام الله علیه، بخشیشو در شبهای گذشته خوندم، امشب به این اشاره کنم. امام علیه السلام می‌فرمودن که ما رو وقتی وارد در شام کردن در دروازه‌ای به نام دروازه ساعات نگه داشت. حضرت می‌فرمایند از دروازه ساعات تا رسیدن به کاخ این ملعون حرامزاده 4 کوچه بیشتر نبود، اما ما صبح علی‌الطلوع رسیدیم، غروب رسیدیم به کاخ. گفتن آه چرا؟ حضرت فرمود اول ما رو نگه داشتن، گفتن هنوز ما نتونستیم کل شهر رو آذین ببندیم، هنوز نتونستیم کل شهر رو گلارایی کنیم، باید تحمل کنید و تأمل کنید، تمام که شد وارد شید. بعد از مدتی که کاروان وارد شد، آقا فرمودن انقدر ازدحام جمعیت بود که این ازدحام جمعیت سبب شد این 4 کوچه رو ما از یه صبح تا بعد از ظهری بپیم. السلام علیکم یا آل بیت رسول الله، السلام علیکم ایتها العقیل الجبل السابر زینب الكبرى علیه السلام. امام سجاد فرمود یکی از مأسات ما در این کاروانینه، هم به جانمون زینب سلام الله علیه السلام رو کرد، به مأمور کاروان صدا زد مقداری پول به تو میدم، این سرها رو جلوتر ببر، نگاه به ما بانوان خیره نشه. والله امام سجاد بمیرم برات، فرمود آمدن سرها رو در میان مخدرات و زن و بچه قرار دادن، چشمان خائن به این مخدران. امام سجاد فرمود این کاروان یکی از دلائلی که دیر رسید به دارالخلاف این بود، از تمام پشت باما سنگ و خاکستر و چوب بر سر ما می زدن، پرسیدن چرا این کارو میکنید، گفتن قربتن الالله در این سرزمین منوس امیر المومنین لعن شده سالا، لذا نه خودش احترام داره نه خانوادش، بمیرم براد یا عبدالله عرضم تمام، اینم جمله آخر. فرمود امام سجاد انقدر سنگ به سر مبارک سید و شهدا زدند، از این چهار کوچه بارها سر به زمین افتاد، مجدد به نیزه زدن، با سنگ زدن سر افتاد. یا عبدالله، آنقدر این سر مطهر قرآن تلاوت کرد سنگ خورد. یا عبدالله، یا عبدالله، همه صدا بزنیم حسین جان.